جلسه 34 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 19 آوریل سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان. با آرزوی نیکبختی و شادکامی برای همه مستمعان و بل همه هموطنان بل بر همه ساکنان ربع مسکون، امیدواریم که راست خدمت واسعه حق نصیب همگان گردد، ماندگان و رفتگان، و امیدواریم که کشور ما انشاءالله آینده خوشی در پی داشته باشد اگر جهانخواران و جهانداران بگذارند. نسیمی میوزد، اما آیا این نسیم پایدار است یا دوباره با پیمان شکنی و بدعهدی پیمان شکنان باز خواهد ایستاد و محرومیت و محجوریت و مظلومیت مردم ما ادامه خواهد یافت؟ ما پیمان شکنی و بدعهدی از اینان کم ندیده ایم، و همون که قرآن گفت که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینها در مورد مؤمنان هیچ پیمانی رو نگه نمی دارند بلکه عهود خود رو می شکنند، و عهد شکنی از رذیل‌ترین رذایل اخلاقی است که متاسفانه در ناجوان مردان و خوناشامان بیشتر دیده می شود. و ما هم از سوء بخت گرفتار این خوناشامان شده ایم، از یک طرف اون رژیم کنعانی و از طرفی هم این رژیم آمریکایی. آتش بسی است. به قول اون مورخ اصلا صلح در جهان هیچگاه پایدار نبوده است. ایام صلح همون ایام آتش بس بوده میان دو جنگ. و اگر نیک بنگریم سراسر تاریخ خون بشریت از دوران حابیل و قابیل تا امروز همچنان سر صحنه نبردهای خونین و پیروزی ظالمان و مغلوبیت مظلومان بوده است و گویا که این روند و این روال همچنان ادامه دارد. اروپاییان و غربیان پس از جنگ جهانی دوم با هم نشستند و همسگالی کردند و اندیشیدند که جنگ رو از میان خود بردارند و به بیرون خود بفرستند. و چنین است که نزدیک 80 سال است که در میان اروپاییان جنگی رخ نداده است و هیتلری ظهور نکرده است. اما تا توانستند به بیرون از خود این جنگ ها رو تسری دادند و به قول خودشون آوتسورس کردند، برون سپاری کردند. و الان ما هم گرفتار همین جنگ هستیم. آمریکایی ها که هیچ وقت در دیار خودشون با کسی نجنگیدند، یعنی با بیگانه ای نجنگیدند، بله جنگ های داخلی بسیار داشتند و پس از مدتی هم استقرار یافتند و جنگ ها رو از میان برداشتند و نظمی رو حاکم کردند، آیینی رو در اینجا بر سر کار آوردند و تا مدت ها هم انصافاً به خوبی و به سلامت میزیستند تا از جنگ جهانی دوم که پاشون به جهان بیرون از خود باز شد و به تعبیر اون مورخ میراثخوار استعمار شدند. و در همون جنگ بود که البته با ژاپنی ها درگیر شدند و به دستور آقای ترومن دو تا بمب بر کشور ژاپن بر دو شهر او افکندند که هنوز هم پیامدهای سوء آن برقرار و برپاست و هنوز هم فرزندان افلیج و معلول به دنیا می آیند و ضربه ها و تروماهای روحی هم که جای خود دارد. باری این آمریکایی ها خصوصا نمی دانند که ویران کردن پل، ویران کردن ساختمان ها، زدن زیر ساخت ها، ویران کردن تأسیسات، آلودن آب شرب، از میان برداشتن برق و در خاموشی فرو بردن یک کشور چه معنا دارد. در رفاه زیستند و دور از صحنه های جنگ و درکی ندارند از اینکه ستم دیدگان تحت ستم این خوناشامان چه می کشند و چه آینده ویران و چه ناامیدی و ناکامی عمیقی در جان آنها می نشیند و در انتظار آنها نشسته است. باری اکنون هم ما گرفتار یکی از بدترین بدترها شده ایم، گرفتار اشق الاشقیا شده ایم. و جز این که دعا کنیم، همچنان که در اون دعای مربوط به مرزبانان از امام سجاد خواندیم که اللهم اشق الظالمین بالظالمین و اشق المشرکین بالمشرکین، خودشان گرفتار خودشان و مشغول خودشان شوند و دیگران رو آسوده بگذارند تا نفسی بکشند و یک زندگی انسانی متعارف متعادلی داشته باشند. اما آتش هوس‌های این ناجوان مردان چنان است که مظلومان رو می سوزاند و زندگی دیگران رو برباد فنا می دهد. از آن طرف باز هم جا دارد که ما تحسین کنیم رزمندگان خود رو. امروز کوس پیروزی ایرانیان رو همه جا بر بام جهان می نوازند و من بسیار بسیار خوشنودم و مفتخرم و مباهی و مبتهجم که چنین وضعی در کشور ما پدید آمد و به حمدالله ایرانیان به زانوی تسلیم در نیامدند و دست بالا نکردند و مغلوبیت رو تجربه نکردند، بلکه سرفرازانه و سربلندانه در مقابل دشمن خونخوار ایستادند و نشان دادند که در مقام دفاع از مکتب خود و میهن خود جانانه فداکاری می کنند و خون فشانی می کنند و از دادن جان دریغ ندارند. این مایه ابتهاج ما و مایه افتخار تاریخی ماست. امیدواریم که این افتخارات بماند و ننگ بر ظالمانی که آمدند و خواستند که کشوری رو ویران کنند و جانهایی رو بستانند و آدمیان نیکی رو از میان بردارند. درود می‌فرستیم و هم دردی می‌کنیم باز هم با خانواده‌های ستم دیده‌ای که تحت ظلم و جور این جهانخواران قرار گرفتند، عزیزان خودشون رو از دست دادند، زندگی‌هاشون پاشید و متأسفانه برای مدتی باید در محرومیت زندگی کنند. آرزو می‌کنیم که حکومت ایران پس از این پیروزی جنگی سرمست از غرور بر نیاید، بلکه در مقابل مردم متواضع‌تر و فروتن‌تر شود و به قانون بهتر و بیشتر از گذشته گردن بنهد و عدالت رو بسی بهتر و بیشتر از گذشته حکم فرما کند و داد مظلومان رو بستاند و ظالمان رو به چوب دستی عدالت ادب کند و زندانیان سیاسی رو آزاد کند و با مردم از در آشتی درآید و ناروایی ها و بیرسمی هایی رو که در گذشته بر مردم رفته است جبران کند و به عهد خیش با مردم وفادار باشد و عدالت رو که سرحلقه سیاست و اخلاق است پیش چشم بدارد و مبادا با زبان زور با مردم سخن بگوید، مبادا گمان کند که جایگاه الهی در میان مردم دارد، نه بلکه خود رو یکی از این مردم بشمارد در اداد اونها و در عرض اونها و در شمار اونها و از تخت سرمستی و غرور پایین بیاید، با مردم همنشینی کند، این مردم فداکار، این مردم ستم دیده، این مردم دردمند و مرهمی بر زخمهای اونها بگذارد. ما امیدواریم که دوره سوم جمهوری اسلامی در ایران دوره‌ای باشد بسیار بهتر و کم ستمتر از دورانهای پیشین. دورانهای پیشین هرچه که بود و متاسفانه بسیار تیره و سیاه بود، انشاءالله پشت سر نهاده شود و ما روزهای روشن و سپیدی رو در پیش رو داشته باشیم. من بسیار امید می‌برم که چنین شود، از گذشته عبرت بگیریم، درس بیاموزیم و عقلا بتوانند در امر سیاست کشور مشارکت کنند و با حسن تدبیرشون امور رو سامان بدهند، بلکه پا به پای هم کشوری بسازیم که چشم دیگران رو خیره کند و الگویی بشود هم برای تاریخ ما و هم برای جهانیان. ما میتوانیم، ما مغزهای بسیار توانمند و توانایی داریم، آدمیان با وجدانی داریم، حتی رنجهای تاریخی به ما آموخته است که چگونه از سرمایه های خودمون استفاده بهینه بکنیم، به شرط اینکه فضایی باشد که این امکان رو فراهم کند. هر مکتون این دفاعیات نظامی که در ایران صورت میگیرد و این سلاح‌های پیشرفته‌ای که ساخته شده همه محصول مغزهای توانای دانشمندان کشور ماست، بر اونها باید آفرین گفت، شهید دادند، کشته دادند و محرومیت کشیدند، با همه این احوال این کشور رو چنان تقویت کردند که در مقابل دشمنان بایستد و اونها رو حیرت زده و خیره کند. امیدواریم از این توانایی ها بهره برداری بهینه بشود و جوانان ما، کسانی که در خارج کشور کار می کنند و دانش می آموزند، فرصت بیابند، مجال بیابند و که بتوانند به کشور خودشون برگردند و با برگشتنشون با لبخند متولیان روبرو شوند، مجال برای کار اونها باشد، آزادی برای رفتار اونها باشد، برای دانش آموزی و دانش اندوزیشون باشد، دانشگاه های ما جزو معتبرترین دانشگاه های جهان به شمار بروند، مغز پروردن نه فراری دادن مغز ها کارشون باشد. آنگاه هست که ما میتوانیم به یک جامعه توانا و یک جامعه مدنی امید بورزیم و اون رو محقق بسازیم. انشاءالله که چنین خواهد بود، آرزوهای ماست. میدانیم که اگر حقیقتا تکانی به خودمون بدهیم و عبرت بگیریم و این جنگ برای ما درس آموز باشد و بدانیم که توسعه در مبتنی است بر توسعه علمی، و توسعه علمی است که میتواند توسعه صنعتی هم برای ما به ارمغان بیاورد، و توسعه علمی و توسعه صنعتی در گرو آزادی مغزا و آزادی سرمایه گذاری های علمی است. و اگر نتوانیم از این سرمایه گذاری ها بهره ببریم، زیان مسلم خواهیم کرد. خب ضمناً باید اشاره کنم که 2 روز دیگر اول اردیبهشت ماه است، ماه بهشتی و ماه شکوفایی، ماهی که گلها می دمند و بنفشه ها می رویند، درختان سبز می شوند، پیام بهار با خودشون می آورند و آثار رحمت خداوندی بر زمین ظاهر می شود که نشانی از رستاخیز است. این بهار نوز بعد برگریز است، برهان وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خرد است این زمین رسوا شود. و به تعبیر سعدی، اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر رخ یار از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قضبان. و جای آن است که اردیبهشت رو جشن بگیریم و شادی کنیم، و امیدواریم که در پناه یک صلح پایدار شادی ما مضاعف باشد. همچنین اول اردیبهشت ماه، یعنی 21 اپریل 1938، زادروز تولد مرحوم اقبال لاهوری است. من بی تعارف و بی مبالغه باید بگویم که محبوب ترین شاعر دوران مدرن پارسی زبان برای من مرحوم اقبال لاهوری است. این حکیم شاعر، این ایران شناس و اسلام شناس و فارسیدان فصیح که حقیقتا از نوابغ دوران خود بود، و آثار شعری او سراپا حکمت است، سراپا حکمت است. علاوه بر فصاحت، علاوه بر زیبایی، پاری از غزلهاش حقیقتا با غزلهای حافظ دیلو می زند. از نظر مضمون با آثار مولانای بزرگ پهلو می زند، با این تفاوت که مدرن است، یعنی متعلق به دوران مدرن. رنجهای این زمان رو می بیند، استعمار رو می بیند، سلطه سلطگران رو می بیند، سازمان ملل یا اون جامعه ملل رو می بیند، جنگ جهانی اول رو دیده بود و در هند میزیست و به دنبال آزادی مسلمانان بود. همه اینها رو در پیش چشم داشت، هیچ تعصب مذهبی نداشت، گرچه که در میان اهل سنت روییده بود، نهایت توجه رو به خاندان پیامبر و اهل بیت گرامی ایشان داشت، در وصف اونها و در مدحشون سخن گفت و شعر سرود. از مهمترین آرزوهاش که متاسفانه بر نیامد این بود که در کنار رسول الله و در مدینه بیارمد و در اونجا جان به جان آفرین بسپارد، که اتفاق نیفتاد. و عاشق رسول الله بود. نوشتند که وقتی سخن از پیامبر می آمد و نام محمد بر زبان اطرافیان او می آمد، بی اختیار اشک از چشمان او جاری می شد. وقتی یکی از پسران او گویا اهانتی به پیامبر بزرگ اسلام کرده بود، اون پسر رو برای همیشه از خود راند و با او تماس نگرفت. چنین عشقی به پیامبر داشت، چنین عشقی به آیین اسلام داشت، و اندیشه های بلندی در اجتهاد دینی و در آوردن کلام جدید و فلسفه جدید برای مسلمانان داشت. آراء خودش رو در کتاب احیاء فکر دینی و همچنین و خصوصا در میان اشعار خود آورد، شایسته 1000 گونه تحسین و 1000 گونه آفرین است. من متاسفم از اینکه میبینم وقتی نام شاعران پارسیگوی دوران معاصر رو میآورند، اقبال رو در میان نمیآورند. شاید به دلیل اینکه شخص سکولاری نبود، شاید به دلیل اینکه ذهن بسیار عمیقتری از این سطحی نگران روزگار ما داشت. من جلالت و بزرگی مقام شاعرانی مثل شاملو یا ابتهاج یا شفیعی کدکنی یا حتی فروغ فرخزاد، حسین منزوی، از می شود خانم سیمین بهبهانی و خیلی های دیگه، من به هیچ وجه انکار نمی کنم. اما اینها کجا و اقبال لاهوری کجا؟ حقیقتا اگر اینا در آسمان اولا، او در آسمان هفتم است و هنوز که هنوز است جلالت قدر او چنان که باید و شاید بر ما شناخته نیست و آثار او اونچنان که باید در میان ما جاری و ساری نیست. من توفیق داشتم که در حضور عزیزان در شهر سان حوزه جلسات بسیاری رو مصروف کنم در شرح و بست اندیشه های اقبال در اشعار او تحت عنوان اقبال شاعر. باز هم در باب اون بزرگوار من سخن گفتم و انشالله باز هم خواهم گفت. مجموعه سخنان من انشالله به صورت کتابی در خواهد آمد و این کمترین کاریست برای ادای دین نسبت به این شاعر حکیم زمانشناس معاصر ما. خب، رحمت الله علیه رحمتن واسعه. بگذاریم و با سر سخن خود شویم. قصه دنیا و آخرت مطرح بود که قسمت دنیا رو نوبت گذشته آزمودیم و نکاتی رو این حقیر با عزیزان در میان نهادم که الحیات الدنیا یعنی زندگی نزدیکتر و زندگی پستر و به معنای زندگی حیوانی است و این زندگی حیوانی البته قابل ملامت و مذمت نیست. ما حیوانیم، البته حیوان ناطقیم، اما حیوانیت ما برقرار است همچنان که نباتیت ما برقرار است. ما مثل گیاهان رشد میکنیم و مثل حیوانات شهوت داریم، غضب داریم و اونگاه نوبت انسانیت میرسد. حیات انسانی مبتنی است بر حیات حیوانی و مبتنی است بر حیات نباتی، ولی همونها نیست و فراتر از اونها میرود. نوعی امرجنس به اصطلاح نوظهوری و نوپدیدی در اینجا رخ میدهد و چیزی پدید میآید که در دل اون زمینه های قبلی نبوده است. اون نوبت هم از مرحوم اقبال لاهوری رحمت الله علیه خواندیم که عشق فریاد زد که خون جگری پیدا شد تا اونجا که گفت که از دل خاک جهان مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. بله، خبری رفت گردون به شبستان ازل، حذر پردگیان پرده دری پیدا شد. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. و چه سخنان حکیمانه است، از دل این خاک جهان مجبور بلکه از دل نباتیت و حیوانیت انسان پدید آمد. انسانی که مشخصترین مشخصه او اختیار است، اسیان کردن علیه خود است، توبه کردن است، ساختن خیشتن است، خودگر بودن است. کلمه خودگر تا حدی که من به یاد میارم تو ادبیات پیشین ما وجود ندارد، ساخته و پرداخته خود مرحوم اقبال لاهوری است. خودگر یعنی خودمون رو بسازیم، درست مثل اینکه میگیم کوزگر که کوزه میسازد، کوزه رو از خاک میسازد، کوزه ای که نیست. خود از خودمون کمک بگیریم و خودمون رو دوباره بسازیم و خود شکن، خودمون رو بشکنیم، یعنی در مقابل خود اسیان کنیم و از خود کنونی خود ناراضی باشیم و در پی طراحی یک خود نوینی باشیم که مطلوب ما باشه. و بعد خودنگر یعنی نفس لوامه، یعنی انتقاد کننده، یعنی در مقابل خود بایستیم، به خود نظاره کنیم و در اثر این نظاره کردن نیک خود رو از بد خود، مثبت رو از منفی و حق رو از باطل جدا بکنیم و پیراسته و پالوده و پاکیزه از این کوره خودنگری و خودشکنی و خودگری بیرون بیاییم. این اندیشه جناب اقبال بود، یعنی یک زندگی انسانی پیدا کنیم. در حیوانات، نباتات که هیچ، در حیوانات خودگری، خودشکنی، خودنگری وجود ندارد. یعنی این از مرتبه بالاتر در خود نگریستن و طرح نو افکندن وجود ندارد. حافظ بود که میگفت عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. برای اینکه عالم دیگری بسازیم البته باید آدم دیگری بسازیم. عالم دیگر که یعنی یه کوه دیگه بسازیم، یه دریای دیگه بسازیم، این که نیست. عالم دیگر قائم است به آدم دیگر، و آدم دیگر ساختن در گرو همین است که از حد حیوانی آدم بیاد بیرون. حیوانات هزاران سال از همون کارا رو میکنن که میکردن، که زنبورا همون کندوها رو میسازن، موریانه ها و مورچه ها همون کارهایی رو میکنن که همیشه آدمی است که عوض شده و کارهای تازه میکنه و میتواند که طرح نوی در اندازد و فلک را سقف بشکافد و جهان نوی، عالم نوی، آدم نوی بسازد. یعنی از حیات حیوانی پاشو بگذاره فراتر. رضا حیات دنیا که در قرآن خواندیم که لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون و تکاسرون فل اموال و الاولاد الى آخر، اینا همه حقیقت دارد، واقعیت دارد و مطلوبیت دارد در حد خودش و در سطح خودش، اما آدمی در اون سطح نباید بماند و باید فراتر برود. چرا که نوبت قبل گفتم ما هم میخوریم، ما هم میخوابیم، ما هم حرکت میکنیم، ما هم ازدواج میکنیم، همه این کارها، ولی در سطح انسانی و نه در سطح حیوانی. اونجا که ملامت میشود و اون چیزی که پست شمرده میشود دنیاست نسبت به آخرت، که آخرت در واقع اون سطح بالاتر زندگی انسانی است. از همینجا شروع می شود، یعنی آدم از همینجا زندگی انسانی خود و زندگی اخروی خود را آغاز می کند تا به طور کامل این جهان را فرو بنهد و وارد عالم دیگری بشود که خالصاً انسانی است. خالصاً انسانی است، یعنی نباتیت و حیوانیت در اونجا باقی نمی ماند. تمام مفهوم آخرت و حیات اخروی همین است که حیات اخروی مال وقتی است که آدمی خالصا انسان می شود و این دو مرحله دیگر رو فرو می گذارد. این که در قرآن داریم که فیها ما تشتهی انفسهم، در قرآن در بهشت هرچه که نفس آدمی می خواهد حاضر است، این نفس نفس پالوده است، این نفسی است که امتحان داده و در بهشت رفته و دیگه چیزای حیوانی نمیخواد، از اونها عبور کرده است. یعنی نفس دیگه نفس حیوانی نیست، نفس انسانی است، و لذا خواسته های او هم در یک سطح بالایی است، حتی بالاتر از ملائک. باری حیات اخروی که همون حیات خالصا انسانی باشد از اینجا آغاز میشود و آدمی در اینجا در یک مرحله خاکستری زندگی می کند، نیم حیوان و نیم انسان، و می کوشد که به تدریج یکی رو بر دیگری، یعنی انسانیت رو بر حیوانیت غلبه ببخشد و به ارزش های والاتر نظر کند و در سطوح بالاتر بنشیند، و اونگاه هست که عبور او برای یک زندگی انسانی تر میسرتر و آسانتر می شود. البته اونچنان که ادیان و علل خصوص اسلام به ما گفتن، در اون جهان هم هنوز مجال هست که آدمی تکاملی پیدا بکند، و اگر قفلتهایی کرده است و چیزهایی رو فرو نهاده است و استعدادهایی رو ناکام و تکامل نیافته و فعلیت نرسیده باقی نهاده است، در اونجا میتواند آنها رو به فعلیت برساند، مگر اینکه هیچ استعدادی برای او باقی نمانده باشد، که در اون صورت فقط چوبی خواهد شد که در خور سوختن است و بس. حالا اینها رو ما به تدریج در قرآن خواهیم آزمود و این مفهوم آخرت رو که در مقابل دنیا قرار میگیره از زبان قرآن بهتر میشنویم. ملاحظه کنید، این رو خدمت عزیزان باید بگویم، در باب آخرت و قیامت و حشر و جزای اعمال و مقولات مربوط او سخن بسیار 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 است، و من مطمئنم که عزیزان ما هم در ذهنشون نکته های بسیار یا سوال های بسیار، گره های بسیار در این باب دارن. در این مباحث چنان که شما دیده اید، من در تبیین اون مسائل کلامی نخواهم کوشید. اونها مباحث نیکویی است اما راجع به محل خود است، یعنی در جای دیگری بعد از اونها بحث کرد که آیا معاد جسمانی است، آیا روحانی است، آیا بهشت و جهنم جسمانی است، آیا روحانی است، و و و و هزاران هزار هزار سوال دیگر از این قبیل که باید بر محل خودش مورد تحقیق و تنقیح قرار بگیره. بحث ما اینجا اون نیست. ببینید بحث ما در اینجا اگزیستنسیال است. به چه معنا؟ یعنی همین که ما وقتی خودمون رو مواجه با یک چنین موقف عظیمی میبینیم، باید ببینیم که چه تکانی به وجود ما میدهد و چه خود تازه‌ای رو در ما میسازد. مسئله این است. ما مطابق اونچه که قرآن گفته و ادیان دیگر هم که اشاره خواهم کرد گفتن، ما در یک حیات دیگری یا در یک فضای دیگری حیات دیگری خواهیم داشت، زندگی دیگری رو آغاز خواهیم کرد که دنباله همین زندگی است، منتها با تفاوت‌های جوهری و بسیار مهم. اونچه که نکته در اینجاست، ما در اونجا حاضر خواهیم شد. حالا این ما جسم است، روح است، اصلا مهم نیست. اونچه که به او گفته می شود من، این من هر چه که هست دوباره حاضر خواهد شد، حیات مجدد خواهد یافت و در یک محیط و فضای حاضر خواهد شد که بسیار متفاوت است با اینجا و به تعبیر قرآنی با خودش روبرو خواهد شد. یعنی اگر در این جهان هزاران عامل هستند که ما رو به غفلت وامی دارن، نمی گذارن که ما صادقانه و مختارانه با خودمون روبرو بشویم، بنشینیم و دفتر اعمالمون رو پیش خودمون باز کنیم و خودنگری کنیم و خودشناسی واقعی بکنیم و حق رو در نسبت با خودمون دریابیم و بیان کنیم و نمیتوانیم، اونقدر وجود ما پیچیدگی دارد، اونقدر تو بر توست، اونقدر غیر شفاف است که ما با هزاران دوربین و میکروسکوپ و تلسکوپ هم نمیتوانیم در اعماق خودمون نظر کنیم و خودمون رو که ما هو و حقه بشناسیم. گاهی دریچه های به روی ما باز میشود، گاهی در خواب نکته هایی رو در مورد خودمون میبینیم که در بعضی ها بهتر و شفافتر، در بعضی ها کمتر، ولی زودگذر است و ما دوباره به زندگی معمولی برمیگردیم و همین اشتغالات و مشغله هایی که داریم و به ما اجازه نمیدهد که به خودمون برسیم. اصلا به همه چیز میرسیم غیر از این که به خودمون برسیم. به قول مولانا گفت داند و خاصیت هر جوهری در بیان خاصیت خود، در بیان جوهر خود چون خری. تو همی دانی یجوز و لا یجوز، هی ندانی تو که حوری یا عجوز. همه چیز رو میداند، قیمت همه چیز رو میدونه. توی بازار میره میخواد یه چیزی بخره، 10 تا مغازه میره، 10 جور چونه میزنه که 2000 ارزان تر بخره، اما خودش رو ارزان میفروشه. ما قصمون اینه دیگه، روی خودمون چونه نمیزنیم که ما هم گرون قیمتیم، خودمون رو ارزان نفروشیم، قدر خودمون رو بدانیم، اصلا نفروشیم. اگرم میفروشیم به بها بفروشیم. به قول مولانا گفت من فدای اون مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. اگرم خودتو میفروشی به کیمیا بفروش، کیمیا توی مس رو زر خواهد کرد، خودتو رو خودتر خواهد کرد. اونجا تو بازار کیمیا فروشان برو، این مس وجودت رو به اونها بفروش. اینجاست که فقط ضرر نمی کن. از شما کی کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم. بله در بازار، در راسته کیمیاگران، اونجا اگر رفتی حق داری خودت رو به اونها بسپاری، اونها مثل وجودت رو طلا کنن. ولی ما عموما چنین نیست، خودمون رو ارزان می فروشیم. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. اینا رو این بزرگان به ما گفتن. ما فرصت نداریم در خودمون نظاره کنیم تا قیمت خودمون رو بدونیم، بدون چقدر ما مهمیم، ما چقدر مهمیم، ما مکرمیم، ما محترمیم. ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند ما رو مکرم داشته، در چشم او عزیزیم، محترمیم. خب این احترام و این کرامت رو فرو میریزیم و به راحتی در پای چیزهای حقیر در میبازیم و خودمون رو گم میکنیم. و به قول مولانا در زمین دیگران خانه می سازیم که نهایتا اون خانه از ما نیست. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، گوهر جان را نیابی فربهی. به صد زبان این نکات گفته شده است، به صد زبان، و همه اینها مال این استش که به ما بگویند که غیر از حیات حیوانی ما حیات دیگری در یک رتبه والاتر و بالاتری هم داریم و وارد شدن بر او حق ماست، بلکه وظیفه ماست، و این راه رو و این در رو به روی ما گشودن و این آینده ساز ماست، آینده ما رو خواهد ساخت، و الا به صورت یک درخت بیبری به قول ناصر خسرو در خواهیم آمد که فقط به درد سوختن میخوریم. بسوزن برگ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. این درخت میتونه میوه بده، این نبات و این حیوان میتونه میوه انسانیت بده، و ما باید این میوه انسانیت رو بچشیم و از این طریق بهشت خودمون رو بسازیم. باری سخن در این است که در قیامت ما با خود شفاف خودمون روبرو خواهیم شد. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، روزی که همه عریانند، بارزند، یعنی ظاهرند، چیز پنهانی ندارن، هم خودشون از خودشون پنهان نیستن، هم هیچ چیز از اونها بر خدا پنهان نیست. و این اون روزی است که در حقیقت بدان یعنی ناپاکان و زشت رویان رسوا می شوند و زیبا رویانند که مفتخر می شوند. این اون روزی است که بدان کارنامه مردودی می گیرند و وقتی که نامه اعمالشون رو به دستشون می دن بر سر می زنند که هلک عنی سلطانیه، و میگن همه چیزم از دست رفت. و اونها که نامه اعمال نامه قبولیشون رو به دستشون میدن میگن ها امقرأوا کتابیه، شما هم بیاد این نامه منو ببینید، ببینید من چه نمره خوبی گرفتم. ببینید اون روزی است که آدم میدونه واقعا نمرش چنده در این دنیا، با اینکه دار ابتلا است، دار امتحان است. لنبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا کل این جهان جهان امتحان است، و اون دنیا دنیای چیز گرفتن نمره است که کی چه کار است و نمرش چند شده و سرنوشتش چیست و به کجا کارش منتهی خواهد شد. ما در این جهان نمیتونیم به خودمون نمره بدیم، اگرم بدیم همش نمره 20 به خودمون میدیم. خودخواهی ماست، خودشیفتگی ماست، همین است دیگه، و غفلت های ماست و پرده هایی که جلوی چشم ماست و آلودگی ها و تیرگی هایی که در بینایی ماست نمیذاره همه نمرشون 20، ولی نمره واقعی ما یه وقت دیگه آشکار میشه. یه وقتی آشکار میشه که ما دیگه گله هم نمی کنیم که چرا اینقدر به من نمره کم دادی، برای اینکه اونجا خودمون رو میبینیم و خودمون رو میشناسیم. اونجا وجود ما شفاف میشود، برخلاف اونچه که اینجا وجود ما تیره است. اونجا گله هم نمی کنیم، میگیم راست میگی، نمره ما همین بود، متاسفانه ما خوب کار نکردیم، درسمون رو خوب نخوندیم و تکالیفمون رو خوب انجام ندادیم و ناچاریم قبول کنیم. هلک عنی سلطانیه، همه چیز من از دست من رفت. ما اغنا عنی مالیه الی آخر. خب اینا فراوان در قرآن دیده می شود و ما هم کم و بیش با اونها آشناییم. خواستم فقط بگم که ما وقتی که از آخرت سخن میگیم، مثل اینکه از خیر و شر و حق و باطل، از این دایکوتومی ها و دوگانه ها سخن می رود، اینها روبروی هم می ایستن، ولی یکی در این حال مبتنی بر دیگری است، یکی سازنده دیگری است، اون دومی از دل اولی بیرون می آید، همونطور که اختیار از دل جبر بیرون میاد. یک چنین تحول عظیم جوهری هم صورت می گیرد و این خاک جهان مجبور انسان خودگر خودشکن خودنگری رو از دل خود پدید می آورد. از دل این دنیا آخرت زاده می شود. حالا اولین آیه رو که می خوانیم ببینید همین رو با ما در میان می گذارد. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ملاحظه کنید این اول سوره روم است، بسیار آیه مهم است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این آدمیان یا این منکران اینا ظاهری از حیات دنیا رو میدونن، ظاهر حیات دنیا رو میدونن و از آخرت غافلند و هم عن الآخرت هم غافلون. یعنی چی؟ یعنی این آیه خیلی روشن به ما میگه که آخرت باطن این دنیاست و این دنیا ظاهر آخرت است. کسی که ظاهر این حیات دنیا رو میبیند و باطنش رو نمیبیند، هم او کسی است که از آخرت غافل است. اگر بفهمد آدمی، و البته با این درک ساده متعارف ما فهمیدنی نیست، این رو باید پیامبران به ما بگویند و این مهمترین درسی است که در واقع پیامبران میدهند. این دنیا رو ما کما بیش همیشه گفتم اداره میکنیم، اما اینکه این دنیا باطنی دارد که اون باطن آخرت است و در انتظار ما نشسته است و ما خواهی نخواهی به اونجا خواهیم رفت و باید تدارک ببینیم، تهیه ببینیم، این درسی است که انبیا به ما میدن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این مردم همین حیات دنیا و ظاهرش رو میبینن، یک نگاه سطحی، عمقش رو نمیبینن، باطنش رو نمیبینن، نمیدونن که آخرت در باطن همین دنیاست. این مثال مهمی رو که شعرهای ما زدن و از همه مهمتر مولانای عزیز ما، که ما در این جهان مثل کودکی هستیم که در رحم مادر است و این کودکی که در رحم مادره نمیدونه که در همین دنیاست. یعنی اون رحم هم و اون مادر هم متعلق به یه دنیای دیگرن که بیرون، یا بگیم در باطن اون رحم جا دارن. وقتی که کودک از شکم مادر پا به این دنیا میگذاره، در واقع قبلا هم در همین دنیا بوده، اما این دنیا رو نمیدیده، خبر نداشته و از همین دنیا تغذیه میکرده، چون مادر تغذیه میکرده از این دنیا و از طریق خون مادر غذا به این فرزند، این جنین در رحم میرسیده. همینه، فقط اینجا بحث ظاهر و باطن است. ما در یه دنیا زندگی میکنیم، ما همین اکنون در آخرت زندگی میکنیم و این دنیای ما یه روکشی است بر حیات آخرت، یه روکشی است بر او و نمیذاره ما اون عمق رو، اون قعر رو، اون باطن رو ببینیم و لذا همین رو میبینیم. به قول مولانا میگه حجت منکر همین باشد که من غیر این دنیا نمیبینم وطن. میگه تنها حجت منکران اینه که ما که غیر از این چیزی نمیبینیم. واسه میگه با این چشمان ظاهربین فقط ظاهر رو میشه دید، یک کسی دیگری لازمه بیاد ما رو تکون بده و بگه که زیر این ظاهر باطنی هم هست. و اصلا این نکته رو حالا صرف نظر از قصه دنیا و آخرت، شما در نظر داشته باشید که ادیان مهمترین تعلیمشون این استش که یه باطنی وجود داره نسبت به این ظاهر. در همه چیز یک باطنی هست و این ظاهر یه پوششی است روی اون باطن. خداوند خودش هم ظاهر است هم باطن است. در اول سوره حدید می‌خوانیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا هم آشکار است هم نهان است، هم آغاز است هم پایان است. خب این در مورد خداوند است. این جهان که تجلی خداونده دقیقا همین اوصاف رو داره، هم ظاهر داره هم باطن داره و گرفتار ظاهر شدن و در ظاهر ماندن غبن است و زیان است و نشناختن عالم است و ناکام ماندن، و که وقتی که آدمی می رود اونگاه می فهمد که چقدر ناکام بود. مولانا در اون داستان موسی و شبا میگه چند گویی چون قطابر داشتن، که نبودستون که می پنداشتن. میگه وقتی که پرده رو از پیش چشم تو برداشتن و باطن رو میبینی، بارها با خودت میگه عجب اینجوری بود مطلب، این نبود است اون چه میپنداشتن، ما چی فکر میکردیم و واقعیت چی بود. ما دنیا رو مستقل از آخرت میدیدیم، ظاهر بی باطن میدیدیم، زیر این ظواهر چیزی رو نمیدیدیم، این چاه رو خشک بی آب میدیدیم، پوسته رو میدیدیم و مغز رو نمیدیدیم. چند گویی چون قطا برداشتن، قطا این پرده، میگه بارها خودت خواهی گفت از روی حیرت، از روی تعجب، وقتی که این قطار و این پرده رو برداشتم، کی نبود است اون که میپنداشتن؟ پس اونی که ما میپنداشتیم این نبود، الان میبینیم که یه جوری دیگه بوده، حقیقت دیگری داشته، معنای دیگری داشته و ما عاجز بودیم از درکش. مفهوم آخرت یه چنین مفهومی است، یه عمقی به زندگی آدمی میبخشه و آدمی رو در مقابل یه زندگی جهان بسیار تو بر تو و عمیق و پرمعنا مواجه میکنه. در اونجا ما رو مینشاند که به این دنیا، به این ظاهرش نگاه نکنید، خیلی، یعنی یه کمیش مثل اون یخی که کمیش روی آبه، بیشترش زیر آبه و کاویدن میخواد و قانع شدن به این کف روی آب کافی نیست. باز همون که مولانا گفت، کف دریا صورت های عالم، همه چیز صورت است، یعنی کفیست روی آب، یعنی ظاهریست روی باطن. کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. شما هیچ حس میکنید که اون شعر مولوی چقدر نزدیکی داره با این شعر، با این آیه قرآن؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم ظاهری رو میبینن، یعنی کفی رو میبینن، و هم عن الاخرت هم غافلون، از اون آب زیر کف غافلن. کف دریاست صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب این قصه، یعنی ببینید در عین اینکه یک موقف عظیم است، این موقف عظیم هم مهیب است، هم مهیب است، هم در ما هیبت و خوف و خشیت ایجاد میکند، هم شادمانی و نوید به ما میبخشد و هم عمقی در معنا ایجاد میکند که نگاهمون به این دنیا عوض بشه. از یک طرف خودمون رو در مقابل این همه عظمت کوچک ببینیم، و این کوچک دیدن نه یعنی خار شمردن، یعنی سایز خودمون رو بدانیم که در مقابل چه عظمتی قرار داریم. درست مثل یک قطره‌ای که در مقابل دریا قرار میگیره، همون که سعدی گفت که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید و با خودش گفت گرو هست حقا که من نیستم. میگه وقتی که دریا دید که قطره چنین تصوری از خود دارد، چنان شناختی داره، او رو در آغوش گرفت و او رو بدل به دریا کرد، گفت یا با هم یکی بشیم. اما وقتی که ساز ناسازگاری بزند و دعوی و توهم استقلال و استغنا داشته باشد، البته این قطره خوراک خورشید می شود، یعنی بخار می شود و از بین می رود. باری این است اون جنبه وجودی و اگزیستنسیال و قلبی که از او ما یاد می کنیم و به دنبال او هستیم، که وقتی که قصه آخرت در می میاد، قصه باطن این عالم در می میاد، قصه قفلت و پرده‌دار بودن و شفاف نبودن وجود ما در می میاد، که روزگاری می شود که و می آید که همه چیز آشکار می شود و یوم تبل السرائر، روزی که همه رازها آشکار می شود، چیز پنهانی باقی نمی ماند. فقط شما دمی فکر کنید که چه احوالی شما خواهید داشت اون موقع، چه احوالی خواهید داشت. خیلی مهمه که آدم خودش رو در اون موقعیت متصور بشه، تصور بکنه و دمی بیاندیشد که چه وضعی خواهد داشت. ما حتی گاهی خودمون رو از خودمون میپوشانیم، خودمون رو از خودمون میپوشانیم، برای اینکه خودمون چندان زیبا نیستیم، اونقدر زیبا نیستیم که خودمون بتوانیم خودمون رو ببینیم و تحمل دیدار با خیشتن رو داشته باشیم. من یه بار برای شما گفتم تمام زندگی فرار از خیشتن است، تمام زندگی ما در این دنیا فرار از خیشتن است، برای اینکه با خودمون روبرو نشیم. حتی به علم که میپردازیم، حتی به شغل و کسب و کاسبی که میپردازیم، حتی به تفریحات که میپردازیم، هر چه که هست، خیلی وقتا حتی به کارهای دینیمون که میپردازیم. مگه امام حسین نگفت و دین و لعقون به السنده هم یه دورونه هما در رد بهی معایشه هم فعضا محسو بالبلاغ قلت دیانون، از جملات مشهور امام حسین علیه السلام است. گفت این دین یه لقلقه است به زبان مردم، تا وقتی که با زندگیشون سازگار است بله دیانت میورزن، اما وقتی پای امتحان بیاد فعضا محسو بالبلاغ قلت دیانون. حتی دینورزی خیلی از ما فرار از خیشتن است. به قول مولانا می گریزم تا رگم جنبان بود، کی گریز از خیشتن آسان بود. آدم میگریزد از خودش، نمیخواد با خودش روبرو بشه، مشکل داره در این زمینه ها. همه ما مشکلات داریم و به تدریج باید خودمون رو قبول کنیم و بشناسیم و بگذاریم که یک داور نهایی به ما نمره بده، نه اینکه خودمون داور خودمون باشیم که نمیتوانیم باشیم. اینجاست که میفهمیم که عجب موقعیتی است و ما خودمون رو به غفلت میزنیم که مواجه نشیم به اینکه رازهای ما آشکار میشه، وجود ما شفاف میشه، همه ما رو میبینن، خدا که همینجا ما رو میبینه اونجا هم ما رو میبینه، دیگران هم میبینن و نمره قبولی یا مردودی ما اونجا آشکار میشود و حقیقت ما که پنهان بود از جهانیان و از خودمون اونجا یک مرتبه بر آفتاب افکنده میشود. مولانا در باب روز قیامت، چون در قرآن داریم که روز قیامت داریم، بله الیوم الاخر، روز قیامت داریم، چون شب یعنی لیل و نهار مال این دنیاست ولی در قیامت لیل و نهار نیست، یوم است، همش روزه. مولانا میگه منظور از این روز، یعنی اونجا همه جا روشنه، چیز تاریک ما نداریم، چیز پنهانی ما نداریم. این آفتاب قیامت تا اعماق همه چیز نفوذ میکنه، همه چیز رو آشکار میکنه. شب نداریم و تیرگی نداریم، تاریکی نداریم، پرده نداریم، ظلمت نداریم، اطاع و بشاع نداریم، همه چیز مغز است، پوسته دیگه نداره، مغزها آشکار میشه. و اونجا میگوید که دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند این زرهای کان. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که با زیب و فر است. میگوید که طلاهای قلابی، سکه های تقلبی دشمن روزند، برای اینکه تقلبی بودنشون آشکار میشه. در تاریکی میشه سکه های تقلبی رو به دیگری انداخت، ولی در روز میشه دید و فهمید اسکناس تقلبی رو، سکه تقلب. ولی عاشق روزند این زرهای کان، زرهای خالص اتفاقا عاشق روزند، دلشون میخواد روشن بشه تا حقیقت اینها هم آشکار بشه، خجلت زده نیستن از خودشون، خودشون رو میدانند که چه کارن و چگونن و زیبارویند و حقیقت دارن و تقلبی نیستن، دوست دارن که رازشون آشکار بشه، پنهانی ندارن. پس قیامت روز عرض اکبر است، قیامت روزی است که همه چیز عرضه می شود، یعنی به نمایش در می آید، یک نمایشگاه بزرگ است که خوب و بد در اونجا خودشون نشان می دهند. عرض اون خواهد که با زیب و فر است، کسی طالب نمایشگاه هست که زیبایی داره، که دیدنیه، که ستودنیه، میگه منو بیارید به نمایش بگذارید دیگران ببینن من چه خجلتی دارم و چه شرمی دارم. اونی که نمیخواد تو نمایشگاه بیاد اون کسیست که میترسه، خجلت زده است، میدونه زشته، میدونه ناپاکه، میدونه آلوده است و دیگران بر اثر این آلودگی او رو ملامت میکنن. به این حرفا ببینید به یه جا منتهی می شود، ظاهری داریم و باطنی، و آخرت و جاییست که باطنها آشکار می شود. ما هم به بواطن واقف می شویم، یعنی ما هم می فهمیم عجب دنیای بزرگتری بوده و ما مثل اون بچه‌ای که تو رحم مادره تو چه جای تیره تنگ گرفتار آمده بودیم و یه مرتبه پامون رو به یک عالم بزرگتری گذاشتیم، حیرت زده می شیم. آخرت واقعا در اثر یک تولد توباره، ما حالا میگیم مرگ ولی این مرگ تولده. شما میتونید بگید که جنین هم میمیرد و زنده میشود، این زاده شدن او تولد تازه است، یعنی حیات پیشینش رو ترک میگه. مگه تولد چیه؟ مگه مرگ چیه؟ مرگ یعنی یک حیاتی رو پشت سر گذاشتن و بعدن واجد حیات دیگری شدن. به یک معنا این جنین دائما در مرگ و حیات است. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. ما هر لحظه میمیریم و زنده میشیم، خودمون نمیدونیم، برای اینکه این حیات دائما در تحول است. من اینجا به یاد فلسفه های برکسونی میفتم، اقبال هم اتفاقا خیلی متوجه به فلسفه برکسون بود که مثلا حیات یعنی سلقت مستمر و مداوم، دائما ما خودمون رو میسازیم و در مرگ و حیاتیم. خب یه جا البته این مرگ به صورت قاطعی پیش میاد و ما یک زندگی دیگری رو در پیش میگیریم. این اونجاییست که دیگه این پرده ها کنار می رود. همه چیز در گرو درک این معناست که ما اکنون در همون دنیا زندگی می کنیم، اما مثل جنینی که در رحم است. بعدن هم دوباره پا به همون دنیا می گذاریم، نه یه دنیای دیگری، دنیایی که اکنون ما رو احاطه کرده است ولی ما او رو نمی بینیم. نکته مهم این است، فراموش نکنی این آیه از مهمترین آیات است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خب از این بگذریم، من اشاره هم بکنم در پایان سخن. ما حرف زیاد داریم در باب آخرت و حیات اخروی که انشالله بعدن خواهم آورد. شاید مبسوطترین توضیحات در باب آخرت رو شما در زرتشتیگری میبینید و در اسلام، و کمترین اونها در یهودیت است و در مسیحیت، و البته حیات دیگری غیر از حیات این جهان، یعنی حیات بعدی، در بودیزم و هندویزم هم هست که در حقیقت بازگشتن به همین دنیاست. ولی در زرتشتیگری آخرت و حیات پس از مرگ مشابهت بسیار داره با اونچه که ما در ادبیات اسلامی داریم، اهم از اونچه که در قرآن آمده یا در روایات آمده است. یعنی اینکه آدمی وقتی که میمیره، خب در زرتشتیگری هست که تا 3 روز روح او همراه بدن اوست و بعداً روح میرود، و اگر شخص نیکوکار است توسط فرشته‌ای به نام سروش مورد استقبال قرار میگیره و بعد او رو به بهشت میبرند، دوشیزگان زیبارو در بهشت از او استقبال میکنند. پل صراطی هست به نام پل چینوت که شخص باید روز قیامت از او عبور بکند، و اونهایی که از این پل فرو میافتند اونها وارد فضای عذاب میشوند، و البته عذاب در زرتشتیگری خب میدانید آتش نیست بلکه یخبندان است، سیاه چالهایی است بسیار بدبو و متعفن و یخبندان بسیار شدید و استخوان شکن، برخلاف اونچه که در اسلام هست که وقتی که شخص از پل صراط عبور میکنه و اگر نتواند عبور کنه فرو میفته، در چاله از آتش میافتد که جهنم نامیده میشود، ولی از بوی بد در اونجا خبری نیست و از یخبندان هم خبری نیست. این تفاوت هست، و البته چنان که می دانید اینها برمیگردد به رؤیاهای مختلف این پیامبران که عذاب رو اونچه که در اصل وجود دارد درد است و عذاب است و شکنجه است و رنج است، برای یک پیامبر به صورت آتش ظاهر شده، برای یک پیامبر به صورت یخبندان ظاهر شده، و می تواند شکل‌های دیگری هم داشته باشه. البته در قرآن به شکل دوری از خدا و محجوبیت از خدا هم آمده است و گفته شده است. باری بهشتی هست و در آنجا انواع نعمت‌ها، و بدون این البته این توضیحاتی که در قرآن هست، و جهنمی هست یا بگیم که یک شکنجگاهی هست منتها از جنس یخبندان و از جنس فرشتگان عذاب، و همچنین فضای بسیار متعفن و تاریک و سیاه چال. دیگر یهودیت، حقیقتش یهودیت دین عجیبی است، یه دین بسیار دنیوی است و یه دین بسیار قومی است. از یک طرف انحصار داره به بنی اسرائیل، و به همین سبب هم شما میدونید که بنی اسرائیل یعنی یهودیان هیچ کوششی برای اینکه دیگران رو یهودی بکنند نمی کنند. یک دین تبلیغی و تبشیری و ترویجی نیست، دینیست از آن قوم بنی اسرائیل، و به همین سبب هم در محدوده اونها باقی مانده است. از یک طرف که آخرت در این دین نماد و نمود بسیار اندک و ضعیفی دارد. بعضی از فرقه های یهودیت که اصلاً قائل به معادی نیستند، پاره دیگر قائلند به این که بدان میمیرند و معاد ندارند، شریران و نابکاران، اینها با مرگشون از بین میروند مثل حیوانات و قیامی و حشری ندارند، و میماند نیکوکاران که اونها مورد عنایت و کرامت الهی قرار میگیرند. در مسیحیت هم معاد وجود داره، در خود انجیل سخنانی از حضرت عیسی علیه السلام هست که حیات دیگری، زندگانی دیگری در پی است و بهشت هیچ صورت مادی ندارد. فقط گفته شده است که کسانی در پناه خداوند خواهند زیست، در بارگاه او و در ملکوت او در خواهند آمد، بدون اینکه گفته شود که اون چگونه فضایی است، چه نعمتهایی در اونجا هست. بهشت بسیار عارفانه‌ای به نظر میاد، همون که بیشتر عارفان ما هم از همو دم زدند که ما خدای خودت رو میخواییم، چیز دیگری نمیخواییم، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواییم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. در قرآن که میدانیم البته حشری هست، و بلکه اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد در قرآن سوره های مکی، سوره های کوتاه مکی، شما سوره ای نمیابید که ذکر قیامت در او نرفته باشد و اینکه در آنجا چه عذاب هایی در انتظار منکران و کافران است و چه نعمت هایی و عنایت هایی در انتظار مؤمنان و خدا باوران، و یادآوری اینکه این حیات فانی است و آینده ای هست و قریبا در خواهد رسید. پاره از قرآن شناسان جدید معتقدند که این مهمترین تعلیم پیامبر اسلام بود، ای که به آخر الزمان نزدیک شده این، بلکه اکنون در آخر الزمانیم و به زودی قیامت در خواهد رسید. حالا این که ما به آخر الزمان نزدیک شده این، منظور زمان دنیوی، زمان اخروی، اینها بحث‌هایی است که باز کلامی است و نباید اکنون ما رو به خود مشغول بدارد. همه مهم این است که گفته شد به آدمیان که مرگ نزدیک است. کلمه ساعت که در قرآن بارها به معنای مرگ، به معنای قیامت آمده است، یعنی همین ساعتی نمانده، اون ساعت نزدیک است و خواهد آمد. و همیشه آدمی خودش رو در خوف و رجا ببیند که همین اکنون ممکنه قیامت من قائم بشود، همین اکنون ممکنه ساعت من زنگ بزند. و به قول حافظ، جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، زنگ رو می زنن، جرس رو می زنن و می گن یالا بار رو ببندید و قافله می خواد حرکت کنه و ممکنه ما از قافله وا بمانیم. باری در این که در قرآن بعد ذکر جهنم و بهشت مفصل رفته است که چه عذاب ها و شکنجه هایی در جهنم است و چه نعمت های نیکویی در بهشت است و از همه رقم هست، یعنی چه کسانی که هنوز طالب حیات حیوانی هستند لذت ها رو در اون میابند، این که شرابی باشد و حور و قصور و فلان، و چه کسانی که طالب مقامات بالاترن، فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که دلها و نفوس میخواهند اونجا حاضر است. مطور نفوس و مراتبند، نفوس و مراتبند، بعضی ها همین لذت های دون رو میخوان، بعضی ها والاتر و والاتر رو، و هر کس به قدر مرتبه خودش واجد نعمتهایی می شود که در خود اوست. بعضی ها هم که فقط طالب دیدار خداوندند و نظر در جمال او، به قول مولانا می گفت قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، همچنین این قوت عبدال حق هم ز حق دانست آما از طبق. جبریل یا ملائکه غذاشون غذاهایی نیست که ما می خوریم، درست مثل این که بگیم غذای عقل فکر است، چیز که نیست، مثلا لیپید و گلوسید و پروتئین و اینا که نیست. فرشتگان هم از جنس عقولند و خوراکشون چیز دیگری است، به تعبیر مولانا نگاه کردن به خداوند، نگاه کردن به زیبایی خدا اون رو سیر میکنه. بهشتیان میتونن به این مقامات برسن که نظر در جمال الهی خوراک اونها باشه، لذت اونها باشه. کسانی هم هستن البته در مراتب مادون قرار دارن و بهشت جواب همه اینها رو میده و در خور همه اینها خوراکی تهیه کرده است. باری بیش از این رو در نوبت بعد انشالله خواهیم گفت. مهمترین نکته ای رو که در اینجا می آموزیم، خیشتن رو همواره در قیامت دیدن است. ما در واقع الان در قیامت هستیم، قیامت ما قائم شده است. ما اون جنینی هستیم که هم در رحم مادریم هم در این دنیای بزرگتر، و به ما گفتن که دنیای بزرگتری هست و تو از اینجا به اونجا خواهی رفت. این رو باور کن، این رو بدان، این رو ما گفتن. ما الان هم در قیامتیم، یعنی فکر نکنیم که با مرگ اتفاق خیلی عجیبی میفته. نه خیر، پا از این دنیای کوچکتر به اون دنیای بزرگتری که قبلا هم در او بودیم مینهیم. یک انتقالی است، یک سفری است، نقل مکانی است. همین گفت از خردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی، خواهی که به بزم توست راهش گردن نکشم ز خوابگاهش. یه چنین اتفاقی است و عرفای ما هم که طالب مرگ بودند به همین معنا بود. در واقع میگفتن این تولد دوباره ما کی صورت میگیرد، کی صورت میگیرد. درست مثل یه جنینی که میگه کی من دیگه باید برم زاده شوم و وارد دنیای بزرگتر شوم. خب به او میگن نه، صبر کن، باید برسی، باید به کمال برسی و بعد پا به دنیای دیگه بگذاری. به این معناست. گرچه بعضی ها هم بودن البته دیدهای افراطی داشتن که بعداً هم در پارش سخن خواهیم گفت. خب من سخنم رو فعلا در این باب در اینجا امروز به پایان میبرم و باز هم یادآوری میکنم خدمت عزیزان اون آیه‌ای رو که در آغاز این مباحث گفتیم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. همه باید نگران این باشیم که برای آینده خودمون و فردای خودمون چه تهیه و تدارک دیده ایم. آخرت اندیشی معناش این است، دیدن باطن این عالم، به طور شفاف با خود و با خدای خود روبرو شدن و توشه برداشتن برای حیات مخلوی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. از کردستان عراق ارادت مندم آقای دکتر.
خیلی ممنون که آمدید، خوش آمدید، متشکرم.
ما از شما متشکریم و خیلی ممنون از کتابایی که در مورد کتابایی که اسمشونو میارید، یه ریدینگ کلاب خیلی خوب واسه ما گذاشتید آقای دکتر. یعنی همین شکوه شمس و التصویر الفنی فی القرآن و اینا رو، یعنی جواهر القرآن و دره غزالی رو ما پیدا کردیم و داریم میخونیم و داریم، و به خاطر همین خیلی از شما متشکریم.
من
دو چیز رو میخواستم به شما عرض کنم. اول اینکه اگه شما نگاهی به The Hebrew Bible of Robert Alter نگاه کنید آقای دکتر، اونجا هیچ نشانی از آخرت رو نمیبینیم. یعنی وقتی که میخونیم، یعنی پرسش من اینه که وقتی که میبینیم که این دولت اسرائیل با این همه خونسردی داره این کارا رو میکنه، این نشانه ای از سیولوژی اونا نمیاد که هیچ عواقبی رو در این کار نمیبینن؟ این سوال اول. سوال دوم من اینه که به کتابهای شما نگاه میکردم، فکر کنم کتاب حدیث بندگی و دلبردگی شما نزدیکترین کتاب باشه که بتونیم ربط بدیم به این موضوعاتی که شما الان دارید در مورد existential reading of قرآن دارید میدیم. این درسته یا نه؟ و آخرین نکته هم باید بگم که ما هم چون که همسایه ایران هستیم، اینجا هم همه چیز یه جورایی ما هم جنگ زده شدیم و انشالله این جنگ دن تموم میشه و مردم عادی هم دیگه از این سیاهی جنگ که همه یقی همه ما رو گرفته دیگه
انشاءالله
تموم میشه. و خیلی متشکر و ببخشید که وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم. بسیار ممنون از پیوستنتون به این برنامه و حضورتون در اینجا. خیلی ممنونم. ما دوستان کرد دیگری هم داریم، گاهی با من تماس میگیرن. حتی یکی از عزیزان بود که یکی از آثار من رو هم به کردی ترجمه کرد، گرچه که به دست من
نرسید.
بله، علی‌ای حال خیلی از شما ممنونم و از دیگران، و خیلی هم واقعا شادکامم که مستمعانی عزیزانی مثل شما هم هستن. به هر حال ما پیاممون پیام اسلامی و انسانی و ایرانی است و همه بالاخره در او شریکیم و هم دردیم و هم دلیم و کنار هم می نشینیم و زندگی می کنیم و تقویت می کنیم آراء نیک یکدیگر رو و از این طریق امیدواریم آینده خیلی بهتر و سعادتمندانه تری رو بسازیم. از آمدن شما باز هم تشکر میکنم. اما نکته اولی که گفتید بسیار نکته درستی است. باور کنید من عیناً این در خاطر منم گذشته بود که این یهودیتی که یک دین قومی اسرائیلی داره و فقط به درد خودشون میخوره و یک معاد چندان روشنی نداره، بلکه بنا به نظر بعضی از علمای یهود برای بدان معادی نیست، فقط نیکان معاد دارن. خب چنین کسی دیگه چه باکی داره؟ این آقای نتانیاهو که فکر نمی کنم دین و ایمانی داشته باشه، همه چیز تظاهر است و نفاق است و دروغ است، ولی به فرضم باشه میگه خیلی خوب، من اگر شریرترین آدمای دنیا باشم آخرش مثل یه حیوانی که سقط میشه میفتم میمیرم و دیگه بعدنم کسی گریبان من رو نمیگیره و راحت، و لذا جنایت کردن خونسردانه براشون این چنین میسر است. فوق العاده نکته درستی است، از خاطر من هم گذشت. البته یهودیانی هم عرض کردم این قصه در یهودیت قصه چندان روشن و شفافی نیست. کسانی به طور کل منکرن، کسانی میگن برای بدان نیست، کسانی میگن برای همه هست. من از در آراء موسی بن میمون در کتاب دلالت الطاهر که یکی از بزرگان فیلسوفان یهودی است، البته از فلسفه اسلامی و همچنین ارسطویی استفاده زیادی کرده، ایشون هم در اونجا میگه مال بدان نیست، فقط نیکان معاد دارند و عشر دارند، چون به یه تعبیری اونا انسانن، بقیه ظاهرا از درجه انسانیت سقوط کردند. خود حضرت عیسی هم چنان که دیدید در انجیل نزاعی داره، عتابی دارد با صدوقیان و فریسیان که اینها دو فرقه از یهود بودند و سخت با عیسی در افتاده بودند و عاقبت هم همینا بودند که عیسی رو به دست اون حاکم رومی سپردند که بردار برود، که حتی عیسی اینها رو مار و عقرب میخواند، تعبیراتی که در انجیل هم هست و آدم واقعا تعجب میکنه و اینا چقدر عیسی نرم خو رو براشفته بودند که چنین کلماتی رو برای اونها به کار ببره. صدوقیان خصوصا منکر معاد بودن، گویا الان دیگه نیستن در حدی که من اطلاع دارم. علی‌ای حال قصه معاد در یهودیت قصه خیلی روشنی نیست و اختلاف نظر است، و به تعبیر شما، بیان شما که در ذهن منم گذشته بود، لذا باکی هم ندارن خیلی هاشون از اینکه کار زشت بکنن، چون خدای اون طرف نیست. اگرم هست خدای اسرائیل که لابد اسرائیلیا و یهودیا عزیز کرده او هستن، همطوری که تو قرآن هم هست که قالوا لن یمسنا النار الا ایاما معدوده، اگر خدا ما رو عذابم بکنه یه چند روزه و بعد دیگه ما رو ول میکنه، و لذا باکی ندارن. عرض میشود که در مورد سوال دومتون که ممکنه یادآوری کنید منو.
ببخشید آقای دکتر، منظورم کتاب شما بود در
بله آها بله کتاب
حدیث.
بله درست
بله،
گفتید
بندگی و دلبردگی.
بله بله اونم درست گفتید، اون کتاب بله نزدیک است، چون مباحث عشقی است و بله خیلی نزدیک میشه به این بحث‌های اگزیستانسیال ما که اینجا مطرح میکنیم. دقیقا همینطوره. متشکرم از شما و از حسن توجهتون.
آقای دکتر اگه اجازه بدید یه سوالی رو از تکست بخونیم. یک مخاطبی راجع به برزخ پرسیدن، گفتن سلام استاد، در مورد زندگی پس از مرگ قبل از رسیدن روز حساب و قیامت بر اساس منابع قرآنی آیا چیزی هست؟ اینکه آیا در زندگی برزخی عذاب و پاداش، بهشت و جهنم وجود دارد و چگونه حسابرسی می شود؟ ممنون.
ببینید دوست گرامی، بازم این از اون مباحثی است که من خیلی تمایل ندارم واردش بشم. عرض کردم ما مسئلمون چیز دیگری است، در اینجا دیدن باطن عالم است و خود رو در اون فضا دیدن و لحاظ وجودی از این موقعیت تأثیر پذیرفتن و تکان خوردن و به فکر افتادن. راجع به برزخ من خیلی اختصارا خدمت شما بگم، بله کلمه برزخ در قرآن آمده است که من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، وقتی که میمیرن تا روز بعث روز حشر برزخی است، یعنی فاصله است. اینکه این برزخ عالم دیگری است یا فقط یه فاصله است که طی می شود تا بعداً قیامت قائم بشود مورد اختلاف بوده. اکثریت البته معتقدند که بله، یک حیات برزخی هم وجود داره، ولی بودن بعضی از شیوخ معتزله دیگران که قائل بودن به اینکه برزخی نیست و این برزخ معنیش نیست در قرآن که حیات دیگر است، همین فاصله است تا روز قیامت. ولی خب روایات زیادی از اهل سنت هست، در شیعه هست که میگوید که خیر، یک حیات دیگری هم به نام حیات برزخی داریم. یعنی در واقع ما از پس از مرگ و این تولد دوباره‌ای که پیدا میکنیم پا به عالم برزخ میذاریم و از اونجا دوباره باید یه بار دیگه بمیریم، یا بگیم یک تولد دیگری پیدا میکنیم که به قیامت منتهی خواهد شد. جزئیات زیادی در اینجا وجود داره، همه‌اش هم قابل اعتماد نیست. سخنان بسیاری گفتن، خیلی خوابهایی رو که میبینن میگه پدرم رو دیدم، پدر بزرگم رو دیدم، چنین چنان، و اینها رو دلیل میگیرن برای اینکه حیات برزخی هست، روح ما زنده است و غیره و غیره. اینا همه بحث‌های کلامی است، خیلی هم پیچیده است، ابهامات و تیرگی‌های زیادی هم داره. و اینکه ما چگونه این خوابا رو تفسیر کنیم، به چه معنا بگیریم، تعبیر این رویاها چیست، همه اینها محل نظر است. پاره از روشنفکران عرب رو در حال حاضر بعض آثارشون رو میبینم و میخوانم، اینا منکر برزخن، منکر حیات برزخی هستن و معتقدن که نه، در قرآن اون که دلالت بر حیات برزخی داشته باشه نیامده است، ولی در روایات آمده است. عرض کردم در میان عامه هم این امر جاریست. یهود مسیحیان هم میدونید دیگه، خب معتقد بودن که کسانی که از این دنیا میرن اگه بد باشن در جهنم میرن و لذا مغفرت فروشی میکردن و قصه ای بود دیگه در کلیسای کاتولیک قبل از قیام لوتر، و یکی از عوامل قیام لوتر همین قصه مغفرت فروشی بود و گفت شما شیادی و کلاهبرداری میکنید و جیب مردم رو خالی میکنید، مغفرت میفروختن برای شخص و همچنین برای اقوام و خیشاوندان شخص که در عالم برزخ که هستن از عذاب نجات پیدا بکنن. چنین سوء استفاده هایی هم شده است. حتی در مورد عالم برزخ خب خیلی به ما گفته شده است که برای مردگانتون فاتحه بخونید، قرآن بخونید، خیرات و صدقات بدید. والا روایات معتبری در این باب وجود نداره، من جستجو کردم. البته شاید یکی دو تا روایت در کتاب کافی هست که وقتی که مرده ای رو دفن میکنید اونجا اون وقت قرآن بخونید مثلا، خب بله، اما اینکه بعداً فاتحه خوندن، قرآن خوندن اثری داشته باشه، اینا رو فقط باید ما که از طریق علم اینا رو که نمیتونیم کشف کنیم، از طریق فلسفه هم نمیتونیم، فقط یک مخبر صادقی باید به ما بگه، معصوم باشه، از پشت پرده خبر داشته باشه. و ما روایات دقیقی و معتبر و موثقی در این باب نداریم. بعضی وقتا از من کسانی سوال میکنن، میگم شما به جای قرآن خوندن و غیره کار طاعات متعدی بکنین، خیرتون به دیگران برسه و کاری بکنید دیگران نفعی ببرن. حالا اگر اون بیت نفعی برد برد، نبردم نبرد. ببینید در واقع کسی که از این دنیا میره تقریبا اگر عالم برزخی باشه، اینا کاری که ما میکنیم به درد اون نمیخوره، و اگه خودش کاری کرده باشه به دردش میخوره. ما روایتی داریم که پیامبر کسی مرد دو انبار خرما به جا نهاده بود، وصیت کرده بود که پیامبر این دو تا انبار خرما رو تصدق کنن، یعنی انفاق کنن و به دیگران بدهن. منقول است که پیامبر یک خرما رو برداشتن، اونم یک خرمای پوسیده از این انبار، دو انبار خرما، و گفتن اگر این یک خرما رو خودش در زمان حیات خودش انفاق کرده بود، پاداشش بیشتر بود از این دو انبار خرما که من میکنم. معنیش اینه که وقتی کسی رفت از این دنیا پروندهش بسته است و کسی دیگه به دادش نمیتونه برسه. حتی اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم اگر حیات برزخی باشه دعا بکنیم. دعا راه ماست به سوی آسمان، تنها راه ماست به سوی آسمان. اگر بخوایم تأثیری بگذاریم از اون طریق است. این خلاصه مطلب است و من بازم عرض می کنم اصلا قصد ورود در این مباحث رو ندارم، چون پیچیدگی ها و ابهام ها و تیرگی ها و اینا اینجا زیاده و خیلی حتی مجهولات خرافات هم اینجا ها وارد شده که بهتر اعتنای زیادی به اونها نکنیم. اگر کاری می کنیم دعا کردن است و خیری به دیگران رساندن.
سلام علیکم جناب
سلام
استاد، خوب است؟
سلام جانم، متشکرم، بفرمایید.
دارم انشالله دیگه استاد عزیز بزرگوار از افغانستان.
بله بله بله، خیلی ممنون. قبلا از کردستان داشتیم، شما از افغانستان، من خیلی خوشحالم، خیلی خوشنودم. بله الحمدلله. بله بفرمایید
جناب استاد. استاد عزیز، در رابطه با همی واژه آخرت یک سوال خاص به خدمتتون عرض بکنم. من چند مدت بود همی در ذهنم بود که همیشه به اصطلاح کلمه آخرت به بعض جای، البته همیشه هم شاید نه، در برابر دنیا ذکر شده، یعنی آخرت گفته شده باز بعدا دنیا. واژه خود آخرت دقیقا معنایش من که فکر میکنم یعنی آخر نیست، چون همت یک جافت در بین مردم که تک آخرت میگن فکر میکنه که یعنی آخر. من فکر میکنم این بیشتر یک چیز موازی از جناب استاد که یعنی دنیا یک عالم است و آخرت عالم دیگر. یعنی آخرت اگر ما دیگر معنا بکنیم، نه آخر نه پایان، به نظرتان این چطور یک مسئله از جناب استاد؟ که
من درست متوجه نشدم. خب
یعنی منظورم این است که حیات آخرت حیات آخری نیست، بلکه حیات دیگر است، یعنی
خب نه
دنیای دیگر.
بعد ببینید، البته دنیای دیگر هست، ولی کلمه آخرت، آخر یعنی پایان، آخر یعنی دیگر. میدونید دیگه در عربی این دو تا کلمه رو داریم که آخر، البته ما تو فارسی ما میگیم آخر، ولی در عربی خب آخر داریم و آخر داریم. آخر یعنی همون پایانی، آخر که در واقع تغییر شکل یافته آخر است، یعنی آخر و آخر که بعد میشه آخر، اون یعنی دیگر. ولذا حیات آخرت حیات پایانی است، گرچه حیات دیگر هم هست، ولی معنای لغوی آخر پایان است نه دیگر. بله
درست است، ممنونم.
خواهش میکنم. خب ظاهرا سوال دیگری دوستان ندارن، خیلی ممنونم. انشاءالله همه سعادتمند باشن، همه چنان که در ظاهر دنیا زندگی میکنن در باطن هم زندگی کنن، چشمشون به حقایق و بواطن گشوده شود. انشاءالله تا نوبت آتی همه دعا کنید، انشاءالله کار آتش بس به سامان نیکوی منتهی شود و خداوند این عهد شکنان رو بر سر جای خودشون بنشاند، و بلکه ما از این حادثه تلخی که برامون پیش آمد یعنی جنگ میوه های شیرین بچینیم، و همون که حافظ گفت که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، و اینکه بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، خداحافظ همگی.
خداحافظ همگان.